بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيد رسله وخاتم أنبيائه بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه: فاتقوا الله حق تقاته. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كلام الله: إن من فارق التقوى أغري بالشهوات، إن من فارق التقوى أغري باللذات والشهوات ووقع في تيه السيئات ولزمه كثير التبعات. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را توصیه می کنم و دعوت می کنم به رعایت و حفظ تقوای الهی و این ماه رمضان را که ماه رسیدن به تقواست و ماهیست که روزه اون ماه وسیله ایست برای اینکه انسان به وادی تقوا قدم بگذارد، قدر بدانیم خودمون را به این مرحله ای از دیانت که نامش تقواست هر چه ممکن است نزدیک کنیم. در خطبه اول امروز صحبت من درباره تقواست با اشاره به یک تجربه قرآنی بسیار مهم. فایده تقوا در زندگی انسان چیزهای زیادی است. از جمله این فواید یکی این است که انسان با تقوا در لغزشگاه ها و دستاندازهای زندگی میتواند خود را حفظ کند. انسان بی تقوا نمیتواند. اگر انسان بتواند اون روح تقوا را که عبارت است از مراقبت دائم نسبت به خود و توجه همیشگی در اعمال خود و حتی افکار خود و فعل و ترکی که به انسان منتسب می شود بتواند این مراقبت را داشته باشد، که معنای تقوا عبارت است از همین توجه و دائما پاییدن خود، مراقبت کردن از خود، تن به غفلت ندادن، این روحیه را اگر انسان در خود بتواند به وجود بیاورد، نتیجه این می شود که در امتحانهای الهی انسان سالم می ماند. و امتحان برادران و خواهران من برای همه هست. همه ملت ها وقتی در مقیاس یک ملت ملاحظه کنیم دچار امتحان می شوند. در مقیاس افراد هم که نگاه کنیم همه افراد دچار امتحان می شوند. امتحان ها مختلف است اما هست. اونجایی که یک لذتی سر راه انسان پیدا می شود که نفس انسان به اون لذت راغب است و اون خلاف شرع است، اینجا جای امتحان است. اونجایی که یک پولی سر راه انسان قرار می گیرد که انسان می تواند اون را به دست بیاورد اما خلاف قانون خدا و مقررات الهی است، اینجا جای امتحان است. اونجایی که یک سخنی بر زبان انسان جاری می شود که برای انسان شخص انسان فایده دارد اما سخن باطلی، اینجا جای امتحان است. اونجایی که گفتن حرفی لازم است و خدا از انسان می خواهد که اون حرف را بزند اما گفتن اون حرف خطر و زحمت دارد، اینجا جای امتحان الهی است. در مقیاس امتها و ملتها که حساب کنیم، وقتی انسان به یک پیروزی دست پیدا می کند، یک ملتی به ثروت می رسد، به قدرت می رسد، به پیروزی می رسد، به رشد علمی می رسد، اینجا جای امتحان اون ملت است. اگر ملت ها بتوانند در اوج قدرت خودشون را سالم نگه دارند، از امتحان سرفراز بیرون آمدند. اما اگر جمعیت ها و ملت ها اون وقتی که زحمت از سر اونها کم شد خدا را فراموش کردند، از امتحان بعد از آب در آمدن. لذا در سوره کوتاه نصر خطاب به پیغمبر قرآن می فرماید اذا جاء نصر الله، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. این اون اوج قدرت یک نبی است که خدا به او فتح بدهد، نصرت بدهد، مردم گروه گروه در دین او وارد بشوند. اینجا اونجایی است که انسان باید مواظب خود باشد. لذا می‌فرماید که فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. در همون لحظه پیروزی به یاد خدا باش، خدا را تسبیح کن، خدا را حمد بگو. کار تو نیست، کار خداست. به خود نگاه نکن، به قدرت الهی نگاه کن. یک ملت، یک رهبری حکیمانه و الهی مثل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در یک چنین جاهایی مواظب است که امت راه خود را گم نکند. تقوا اینجاست که به داد یک ملت میرسد. اگر ملتی با تقوا بود راه پیشرفت را، راه ایمان را، راه بندگی خدا را ادامه خواهد داد. اگر ملت ها تقوا نداشتند همون چیزی بر سر اونها خواهد آمد که ملت های مقتدر دنیا در جای جای تاریخ به اون دچار شدند، دچار غرور، دچار استکبار، دچار ظلم، دچار بدرفتاری، دچار انحراف، مردم را منحرف کردن، دنیا را خراب کردن و فاسد کردن، آخر هم خودشان سرنگون شدن. یک نمونش رو در همین سالهای نزدیک درباره یکی از دو امپراتوری عظیم موجود دنیا مشاهده کردیم. این نتیجه بی‌تقوایی است. و همه بی‌تقواهای عالم، چه افراد و چه ملت‌ها، یک سقوطی را باید انتظار ببرند. این اجتناب ناپذیر است. سقوط دنبال بی‌تقوایی حتما هست. البته قبل از سقوط کامل انحراف هست، فساد هست، خراب شدن هست. و حالا اون قطعه ای از تجربه قرآنی که من اینجا عرض می کنم، اون مربوط است به اصحاب نوح پیغمبر، مؤمنین به نوح. چون مؤمنین به حضرت نوح واقعا انسانهای برگزیده‌ای بودند. درباره مؤمنین به نوح این آیات شریفه سوره هود رو که مورد دقت بنده قرار دادم، که طولانی هم در سوره هود راجع به ماجرای حضرت نوح صحبت شده است. حضرت نوح 950 سال دعوت کرد. نتیجه این دعوت و محصول این دعوت بعد از 950 سال عبارت بود از یک جمع محدودی که و ما آمن معه الا قلیل، یک عده محدودی در بین اون مردم جاهل و طغیانگر به نوح ایمان آوردن. حالا امتحان الهی برای اون قوم کافر نزدیک شده است، یعنی قضیه طوفان. حضرت نوح شروع کرده است به کشتی ساختن در خشکی، که چیزی است که مایه مسخره همه کسانی می شود که به اون نگاه می کنند. کشتی رو لب دریا باید بسازند، نه توی خشکی، اونجایی که با دریا شاید فرسنگ‌ها فاصله داشته باشد. یک کشتی بزرگی که یک جماعتی رو میخواد با خود حمل بکند، چطور میشه این رو با فاصله از دریا درست کرد؟ کلما مر علیهم ملأ من قومه فخروا منه. وقتی که از کنار فرعون عبور میکردن مسخره میکردن که ببین بیچاره در خشکی، فرض کنید در میدان بیرون شهر محل سکونتش، شروع کرده خود و مؤمنین به او و کسانش یک کشتی عظیمی دارن درست میکنن. این مؤمنین نوح کسانی بودن که این مسخره ها رو تحمل کردن. اونها که نمیدانستن کشتی برای چیست. از ماجرای طوفان و آبی که از آسمان و زمین بجوشد کسی خبر نداشت. این مؤمنین ایمانشون اونقدر قوی بود که در مقابل اون مسخرگی ها تاب آوردن. فشار افکار عمومی قدرتمندان جامعه را علیه خودشون تحمل کردن. مردمان فرودستی هم بودن. انهم الا اراذلنا بادی الرأی، مردمان طبقه 3 و 4 جامعه اون روز شاید محسوب می شدن. حالا شما فکر کنید یک جمعیت کمی در مقابل یک جمعیت زیادی که اون جمعیت زیاد پول دارن، قدرت دارن، زبان دارن، تبلیغات دارن، اینها را، این جمعیت کم اطراف پیغمبر را مسخره میکنن، اهانت میکنن و اینا تحمل میکنن. این ایمان قوی میخواد. این ایمان قوی را اطرافیان نوح داشتن، مؤمنین به نوح داشتن این ایمان را. بعد که مسئله کشتی سازی پیش آمد، باز ایمان اینها بیشتر واضح شد. نیومدن پیش پیغمبرشون فشار بیارن که آقا این چه کاریه میکنی؟ تو خشکی کشتی میسازی؟ مایه مسخره ما شدی؟ نه، تحمل کردن. یک کار عجیب غریبی را فرض کنید در یه میدان بزرگی وسط یه شهری که مثل تهران فرزن فرسنگ ها تا دریا فاصله است، یه نفر شروع کند کشتی ساختن. توجیهی نداره این کار. حق دارن کسانی که مسخره میکنن مسخره کنن. این مؤمنین به نوح این مسخره ای را که به جا هم تلقی میشد تحمل کردن. این ایمان میخواد، ایمان قوی میخواد. بعد هم باران شروع کرد باریدن، آب از زمین جوشیدن. نوح گفت حالا سوار شد. سوار شدن، حیوانات رو سوار کردن، جوری هم سوار شدن که معلوم است دنیا باید سر تا سر آب گرفته بشود. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، همه موجودات جفت را، زوجین اثنین یعنی دو جفت، سوار کشتی کن. پیداست که حادثه حادثه ایست که بناست به هیچ چیز دنیا رحم نکند. اینها سوار کشتی شدن، کشتی حرکت کرد، دنیا رو آب گرفت، انسانها غرق شدن، حیوانها نابود شدن. این جمع برگزیده مؤمن اطراف حضرت نوح موندن. امتحان کفار تمام شد، اما امتحان مؤمنین هنوز تمام نشده است. یک امتحان همین بود که در دوران ایمان به پیغمبر در مقابل سختی ها تحمل کنند، صبر کنند، مسخره ها رو تحمل کنند. این امتحان دوران سختی بود، امتحان دوران شدت. این امتحان رو راحت گذروندن. ای داد و بیداد. گاهی امتحان دوران شدت راحت تر است از امتحان دوران رخا و رفاه و آسایش. امتحان دوران مقابله مظلومانه با اسرائیلی های غاصب غاشم ظالم امتحان سختی بود. یه عده‌ای از عهده اون امتحان بر آمدن. بعد که چند سالی گذشت به برکت همان مبارزاتی که کرده بودن یک احترامی پیدا کردن توی مردم، پولها سرازیر شد، احترامها سرازیر شد، دوران راحتی رسید. دیگه مبارزه‌ای نبود، دیگه خطر مرگی نبود، دیگه مسلسل به دوش انداختنی نبود. در امتحان دوران رخا بریدن. چجور بریدنی؟ که دیدید فضاحت فروش فلسطین رو از این قبیل زیاد داریم. بنده دیدم مبارزینی رو که دوران شدتشون رو به پاکیزه ترین وضعی گذروندن، دوران رخایشون دچار کثافت و فساد شدن. امتحان، گرداب امتحان بسیار گرداب سختی است. حالا همین مردمی که اون شدتها رو تحمل کردن در کنار نوح در خانه اصلی، حالا دوران رخا میرسد که قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک حالا رسیدیم، آب تمام شد، دوران گردش کشتی نوح بر روی آبی که طوفان الهی و غضب الهی به پایان رسید. بنات پیاده بشوند در دنیای سالم، دنیایی که دیگه مستکبرین و ملع و مترفین نیستن، حالا زندگی اسلامی و الهی خودشون را شروع کنن. قرآن می فرماید که قلنا یا نوح، به نوح گفتیم که اهبط، فرود بیا از کشتی، به سلام منا، درود ما بر تو، یا سلامتی و امنیت ما برای تو، برای تو و علا امم من معک، و برای بعضی از کسانی که با تو هستند. عجبا، این درود الهی، این توجه و لطف الهی برای مؤمنینی که در اون شرایط از امتحان بیرون آمدن همگانی نیست. عده‌ای از آنها مشمول سلام الهی هستند و اممون سنمتعهم و اممون سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. اما یک عده دیگری، یعنی از همونهایی که با تو بودن، ظاهر آیه اینه، سنمتعهم، اونها را اول بهرمند می کنیم، ثم یمسهم منا عذاب علیم، بعد به دنبال اون بهره‌وری، به دنبال برخورداری از زندگی راحت، به دنبال چشیدن مزه امنیت و رفاه و آسایش، یمسهم منا عذاب علیم، یک عذاب دردناکی از سوی ما به اونها خواهد رسید. یعنی در امتحان اونها بد عمل خواهند کرد، خواهند برید در امتحان الهی. این امتحان دوران رخا است. چی میتواند از این امتحان سر بلند در بیاد؟ مردم با تقوا، که در این روایتی که از امیرالمؤمنین الان خوندم می‌فرماید که اون کسی که از تقوا جدا بشود، اغریه باللذات و شهوات، لذت‌ها و شهوات‌ها او را فریب می‌دهند، اغراء می‌کنند، و وقع فی تیه سیئات، در حیرت و زلالت و گمراهی بدکارگی خواهد افتاد. می‌افته دیگه قهره. وقتی تقوا نبود، وقتی مراقبت از خود نبود، وقتی ما حواسمون نسبت به عمل خودمون، حرف خودمون، معامله خودمون، خدمتی که بر عهده گرفتیم در دستگاه دولتی، وظیفه‌ای که بر دوش گرفتیم در میدان انقلاب، رفتاری که بر ما لازم است بر حکم وظیفه اسلامی، وقتی حواسمون جمع نبود، لغزش ها به سراغ انسان میاد. خیال نکنید که لغزش مال یک عده مخصوصی، شهوات مال یک جمع معینی است. نه آقا، همه انسان ها دچار شهوت میشوند. شهوت بعضی ها گران است، شهوت بعضی ارزان است. لذت بعضی فاخر است، لذت بعضی ناچیز و کوچک است. لذت لذت است، لذت حرام لذت حرام است، فرق نمی کند، بزرگش هم حرامه، کوچکش هم حرامه. از آدم بزرگم حرام است، از آدم کوچکم حرام است. امتحان امتحان است، برای همه امتحان است، برای همه قشرها. البته اون کسی که توقع و انتظار بیشتری از او هست، یا به خاطر لباسش، یا به خاطر مقامش، یا به خاطر ظاهرش، یا به خاطر حرفهاش، او البته مراقبتش لازمتر و واجبتر و انحرافش زشتر و دردناکتر است. اما برای همه است. امتحان امتحانه. یک ملت هم امتحان می شود، همینطور که در قضیه حضرت نوح و اممون سنمتعهم. یک روایتی دیدم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امیر المؤمنین علیه السلام شرح می دهد اون نشانه های انحراف در ملت مسلمان را، اینجور میشن اینجور میشن، همه تکیه ها در نهایت و در معال بر روی تقواست. در همین آیات مربوط به نوح بعد از آنی که این آیه را که خوندم خدای متعال میفرماید، بعد میفرماید که تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقین. عاقبت مال متقین است، فرجام نیک وابسته به تقواست. یعنی در قضیه نوح هم اینجور که انه اشاره میکند آیه که در اونجا هم اونهایی که زمین خوردن به خاطر بی‌تقواییشون بود. و من و شما برادران و خواهران عزیز من که در دوران امنیت اسلامی زندگی میکنیم، برای ما این امتحان، امتحان همین امروز است، امتحان نقد است. یک روزی بود در این مملکت کسی جرأت نمی کرد یک کلمه سخن حق بر زبان بیاورد. باطل بر همه جا مسلط بود. امروز به فضل پروردگار، به برکت اسلام، سخن حق سخن رایج است. تازه اونایی که اهل باطل هم هستند امروز فرصت می کنند باطل خودشون را بگن. نگاه کنید به فضای جامعه، نگاه کنید به مطبوعات کشور، نگاه کنید به آدم هایی که تو خانه هاشون نشستن، حساسیتی نداری. برای همه امنیت هست، حتی برای کسی که با نظام حق و با روال حق سازگار نیست. این کجا؟ اون روزی که حتی کسانی که با باطل حاکم همراه بودن هم امنیت نداشتند. اون روز کجا؟ حکومت اسلام است، حکومت حق است، فضای قرآنی است، فضای نماز است. الذین امکناهم اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة است، فضای دین است. این فضا اونجایی است که امتحان دوران رخا برای ملت ما هست. یک روزی در ماه رمضان همین تهران موشک باران بود. روز و شب توی خانه خودتون شما امنیت نداشتین از دست دشمن متجاوز. امروز اون دشمن به برکت فداکاری جوانهای این ملت، رزمندگان، شهیدان، جانبازان، آزادگان، محکوم شده از کوته دستی و سر جای خود نشستن. امنیت به شما رسید، اما لحظه امتحانه. مراقب باشید ای مؤمنینی که در سخت‌ترین شرایط سوار کشتی نوح شدید، مواظب باشید از امتحان سر بلند بیرون بیایید. راهش هم این است که تقوا در خودتون ذخیره کنید. تقوا هم یعنی همین که مواظب به رفتار خودتون باشید که خلاف امر خدا و نهی خدا رفتار نکنید. این معنای تقوا است. همین مراقبت. یه وقت هم ممکن از دست انسان خارج بشه که گناهی هم سر بزنه. مهم این است که شما مراقب باشید، بنا داشته باشید که گناه نکنید. این اون روحیه تقوا است. روحیه هوشیاری است که وقتی شما هوشیار خودت بودی هوشیار دشمنت هم هستی. وقتی مواظب شیطان درون خودت بودی مراقب شیطان بیرونی هم خواهی بود. وقتی شیطان درون ما نتواند به ما آسیب بزند، شیطان بیرون هم آسان نمیتواند ما را محکوم کند و به ما ضربه وارد کند. این اون پیام ماه رمضان است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مقدمه تقواست و تقوا غایت است. پروردگارا به محمد و آل محمد دلهای ما را با تقوا آشنا کن، ما را متقی و پرهیزگار کن، ما را از برکات تقوا برخوردار بفرما، ما را از برکات ماه رمضان برخوردار بفرما. پروردگارا قلب ما را نورانی کن، ذهن ما را نورانی کن، عمل ما را نورانی کن، کلام ما را نورانی کن. پروردگارا به محمد و آل محمد قوت ما را در عمل برای خودت قرار بده. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را بندگان شایسته خودت قرار بده. پروردگارا این ملت مؤمن، این ملت مجاهد فی سبیل الله، این ملت امتحان داده در میدان سختی و بلا را در میدانهای رخا هم به فضل و کرم خودت حفظ کن. این ملت را از شر شیطان حفظ کن، از شر دشمنانش حفظ کن، دشمنان او را شرشون را به خودشون برگردان. پروردگارا رحمت و مغفرت و رضوان خودت را بر امام بزرگوار ما که گشاینده این راه بود لحظه به لحظه بیشتر فرو بفرست. پروردگارا با محمد آل محمد شهدای ما را با شهدای صدر اسلام محشور کن. رزمندگان را، ایثارگران را، جانبازان را، گذشت کنندگان را، بندگان صالح را، بندگان عالم را، بندگان با تقوا را پروردگارا مشمول فضل و لطف و کرم خودت بگردان. پروردگارا اون چه که گفتیم بشنیدیم اون رو ذخیره آخرت ما قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین و الصدیقة الطاهره سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الکاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی العسکری و الحجة ابن الحسن القائم المهدی. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين فأستغفر الله لي ولكم وأوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. أولا لازم يدانم از ملت بزرگوار ایران، ملت آگاه، ملت موقع شناس، ملت دشمن شناس، ملت قدردان نعمتهای بزرگ الهی با همه وجود تشکر کنم به خاطر نمایش قدرتی که در روز 22 بهمن در مقابل چشم دشمن و دوست در دنیا نشان دادم. ما که مسائل دنیا رو قدری بیشتر از عامه مردم میدانیم و اطلاع داریم، از قضایا و جریانات ما فهمیدیم که با این حرکت ملت ایران چه ضربه‌ای خورد بر تبلیغاتی که چند ماه بود دشمنان جمهوری اسلامی شروع کرده بودن. وقتی هم شروع میکنن همه با هم شروع میکنند، چون طرف یک جبهه است. این خبرگزاری های صهیونیستی و استکباری، همین 4-5 تا خبرگزاری معروف که همه آنتن های دنیا خبرها را و تحلیل ها را و گزارش ها را از اونها میگیرند، و چند تا رادیویی که سالی میلیون ها خرج میکنند برای اینکه صداشون رو به گوش یه چند نفری بلکه بتوانند در ایران مثلا برسانند. می نویسند، مترجم ها، گوینده ها استخدام می کنند، خرج فنی می کنند، خرج تبلیغاتی می کنند، خرج مطلب نویسی می کنند، سیاست گذاری می کنند، پول ها می دن که این صدا رو برسانند به ایران. شاید چند نفری گوش و کنار بالاخره گوش کنند، تحت تأثیر اون حرف ها قرار بگیرند. اینها از چند ماه پیش شروع کرده بودند یک زمزمه ای رو، البته مال تازه هم نیست ها، همیشه هست، منتها هر گاهی یک حمله ای شروع میکنن، که این زمزمه معنا و مضمون و محصولش این بود که مردم دیگه با انقلاب و با اسلام در ایران سر و کاری ندارن، مردم دیگه بیزار شدن از اسلام. ببینید این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار. در داخل هم بعضی ها همین حرفا رو تکرار می کردن، بازم می کنن ها. اینم به شما عرض بکنم، تو همین دانشگاه های ما متاسفانه که این رو به جوانهای مسلمان حزب اللهی دانشجو عرض می کنم، بدونن چنین انگیزه هایی گوشه کنار هست. البته اکثریت اساتید خوبن، مؤمنن، طرفدار رشد و تعالی این ملتن، طرفدار انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی هن. اما اینجور هم نیست که هیچ موزی پیدا نشود. تو همین دانشگاه ها کسانی، البته خیلی معدود هستن که سعی میکنن یک قالب و هیکل فلسفی هم بدن به این مطلب که بله، اسلام از وقتی جمهوری اسلامی آمد سر کار اسلام ضعیف شد دیگه، دروغ و ترفند از این رسواتر نمی شود. اوج عظمت اسلام با پدید آمدن جمهوری اسلامی شده است در همه دنیا. درست به عکس میخوان بگویم که جمهوری اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی، پدید آمدن مشت کوبنده قرآن و اسلام علیه دشمنان، این به ضرر اسلام است. خب اگر اینجور هست پیغمبرم باید حکومت تشکیل نمیداد، امیرالمومنینم باید حکومت تشکیل نمیداد، خلفای صدر اسلام هم باید خونه هاشان میرفتن. حکومت دیگه چرا؟ اگه حکومت اسلامی مضر برای دعوت اسلامی است، پیغمبر چرا اینقدر زحمت کشید، این همه جنگ کرد، اینقدر آدم کشته شدن؟ ببین چقدر اینا از اسلام بیخبرن. حالا یه وقت رادیوی فلان گروه بدنام شریح المنظر دنیاست که حرفی میزند، او حالا خبر نداره، یا لااقل تو این جمعیت نیست، بعضی ها تو همین داخل این میهن اسلامی از این حرفهای بیمعنی بر زبانشون جاری میشه. به هر حال ملت به وقت کاری را که باید بکند انجام داد. 22 بهمن اونها را متحیر کرد. موندم چی بگم؟ چی بگم؟ این خیابان‌های تهران به این عظمت، پر از جمعیت، اون میدان آزادی، اون شهرهای مختلف، شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ، شهرهایی که دشمن میخواهد وانمود کند که اینها با نظام مسئله دارن، یکی پس از دیگری چهره با صلابت مردم این شهرها نشون داده شد. خودشون دیدن، دیگران هم دیدن که ملت ایران یک پارچه قیام کرد و حرکت کرد. و من به شما عرض کنم امروز در دنیا یک دولت وجود ندارد، یک دولت وجود ندارد، چه دولت، دولت‌های بزرگی مثل آمریکا و اینها، چه دولت‌های کوچیک، یک دولت وجود ندارد که بتواند در یک مراسم ملی و اعتقادی این چنین بسیج عظیمی از ملت خودش بکند، جز نظام جمهوری اسلامی و بعد. نکته دیگری که وجود دارد این است که تهاجمی علیه مسلمین در دنیا هست، برادران و خواهران، و مسلمین باید بدانند که مورد تهاجم همه جانبه‌ای هستند. ولو حالا یک کشور یک گوشه‌ای به خیال خود راحت نشسته است، خیال نکند که قضیه اینجوری است. تهاجم هست علیه اسلام و مسلمین. البته نمونه واضحش همین فاجعه عظیم بوسنی و هرزگوین است. واقعا چیز عجیبی است، بی‌نظیر است. این سرب‌ها و کروات‌ها و پشت سرشون انگلیسی‌ها و بعضی از دولت‌های اروپایی و آمریکا زدن رو دست صهیونیست‌های غاصب اسرائیل در فاجعه آفرینی و قساوت قلب که بنده حالا در این خطبه عربی گفتم که اون روز اون فاجعه های صهیونیست ها در غیبت افکار عمومی دنیا انجام می گرفت، کسی خبر نداشت چه داره اتفاق می افته در این فلسطین اشغالی. امروز در مجلات آمریکا، مطبوعات آمریکا، مطبوعات اروپا، تلویزیون های اروپا و آمریکا همه قضایات دیده می شود و غرب سنگین دل و دولت‌های استکباری ستمگر نشستن اون ظالم را اول تجهیز کردن، هر کاری که لازم بوده براش بکنن کردن، میدان بهش دادن، حالا نشستن تا اون کسی که دستش قوی تر است سر این ضعیف رو گرداگرد ببره. هر گاهی یه بارم یک کلمه حرف یکی میزنن، فلان کنفرانس تشکیل شد، فلان نمیدونم چی تشکیل شد، همش هم حرف مفت. البته دولت‌های اسلامی هم خیلی بی تقصیر نیستن، بعضی هاشون چرا؟ بعضی خوب عمل کردن. ملت و دولت ایران از همه بهتر عمل کرد. بعضی های دیگه هم خوب عمل کردن، بعضی هم بد عمل کردن. و الا اگر دولت‌های اسلامی می گفتن که به کسانی که از سرب ها حکومت حمایت بکنن، ما یک ماه رابطمون رو با اونا قرار خواهیم کرد، معامله با اونا نمی کنیم. یک ماه قضیه اینجوری نمیشه. کوتاهی کردن. به هر حال حادثه عظیمی است. البته به شما عرض بکنم این حادثه حالا خواهید دید انشاءالله در آینده همه دنیا خواهم دید، این حادثه به نفع اسلام در اروپا و به ضرر قدرت‌های استکباری اروپا تمام خواهد شد. یعنی طبیعت این حادثه اینجوری است، البته در سالها بعد، و این یک مبدع تحولی خواهد شد به فضل الهی برای مسئله اسلام و حالت اسلامی در اروپا. این یک نمونه از اون تهاجم است. یه نمونه دیگر فلسطین است، فلسطین اشغالی است که جلوی چشم مردم دنیا امروز اسرائیلی ها غصب کردن، زندان میکنن، شکنجه میکنن، محکوم میکنن، تبعید میکنن، بمباران میکنن، دنیا هم هیچی نمیگوید. تازه دنیا به اون مظلوم ها حشر میزند که چرا میکنید. دنیا که عرض میکنم یعنی دنیای استکبار، یعنی در درجه اول آمریکا که از همه شریرتر و حدیثتر آمریکاست، بعدم دنبالش اونایی که دنبال آمریکا هستن، و اون چه که در لبنان انجام میگیرد. لبنانی ها دارن مبارزه می کنن با دشمن صهیونیست غاصب که هم فلسطین را هم بخشی از لبنان را غصب کرده است. دنیا به جایی که به اون غاصب بگو آقا بگی چرا غصب کردی، به این دفاع کنندگان از خانه خودشون میگه آقا شما چرا دفاع میکنید. ببینید واقعا چه نظام نوین تلیبی بر دنیا حاکم است. این نظم نوین جهانی که می گفتن همینا، یک گردن کلفت زورگویی وارد خانه یک مشت بچه یتیم می شود، خانه را می گیرد، اساس را می گیرد، آذوقه را می گیرد، اتاقای راحت را می گیرد، اتاق خواب را می گیرد، فضای خانه را می گیرد، اینها را هم توی یک انباری زندانی می کند مثلا، یا یک محدودیتی براشون قرار می دهد تا این بچه های وقتی یک فرصتی پیش بیاد یک دادی بزنن بگن آقا چرا، این فورا عقل می کنه که شما که همش دم از مبارزه می زنید، بابا صلح از کجا رفت، چقدر شما ها بد اخلاقید. ببینید دنیا الان اینجوریست، علیه مسلمان ها تهاجم می کنند، قتل عام می کنند، قتل عام کننده را تشویق میکنن مثل قضیه کشمیر یا تاجیکستان، همکاری میکنن برای نابودی اسلام تا مسلمان های جایی صدا بلند کنن میگن ای بابا شما هم که همش نماز مبارزه میزنید، شما هم که همش بد اخلاقی میکنید. اینجوریست قضیه. یک مبارزه خطرناک خشنی علیه اسلام شروع کردن، البته مبارزه‌ای که به حمدالله با اینکه 10-12 سال هم هست که به شدت شروع شده است و با برنامه ریزی هر که پیش می رود استکبار در این مبارزه، مشکلات خودش بیشتر می شود، کار بر اون سخت‌تر می شود، ناکامیش بیشتر می شود، دولت‌های طرفدارش متزلزل‌تر می شوند. یه چنین چیزیست. اینا مسلمانانه همه دنیا باید بدانند، شما مردم و مسلمان ایران هم باید بدانید. اونجایی در دنیا که اسلام میتواند با قدرت حرف بزند، اونجا ایران اسلامی است. این قدرت را قدر بدانید، این عظمت را قدر بدانید، این استقلال را قدر بدانید، این توان ادای ما فی الضمیر را که این ملت دارد و این دولت دارد علیه هر قدرتی از قدرت ها که باشد این قدر بدونید، دیگران از این برخوردار نیستن. ما هم به حمدالله روز به روز بهتر شدیم از این جهت، به فضل الهی روز به روز قوی تر شدیم و دشمن در مقابل اسلام در این قله اقتدارش حسابی در مونده است. ملت قدر بدانند، دولت قدر بدانند، مسئولین قدر بدانند، از اسلام جدا نشویم، دشمن را فراموش نکنیم. اون امتحان 22 بهمن بود که ملت خوب از عهده برآمد، امتحان روز قدس هم در آخر ماه رمضان در پیش است. در سالی یکی دو بار از این جور تظاهرات عمومی و نمایش قدرت نظام اسلامی الحمدلله در ایران هست، یکی از یکی بهتر. روز قدس رو هم در یاد داشته باشید. البته راه پایداری در این میدان این است که با خدا آشتی باشیم تا خدای متعال فضل خود و رحمت خود را از ما دریغ نکند. السلام على ابناء امتنا الاسلاميه في جميع ارجاء العالم ورحمه الله وبركاته. ابارك لكم جميعا حلول شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الصيام وشهر القيام وشهر التوبة والإنابة وشهر السمو إلى المعرفة عن طريق التوكل والعمل، وشهر تقوية إرادة الإنسان وشخصيته، سائلا الله سبحانه أن يمن عليكم بتوفيق أداء هذه الواجبات ويرعاكم بعينه التي لا تنام. أيها المؤمنون والمؤمنات، المسلمون اليوم يتحملون مسؤولية بذل الجهد في ساحتين: الأولى ساحة بناء النفس والكفاح الجاد ضد نفوذ عوامل ثقافة الغرب والاستكبار في أفكار ونفوس المسلمين وجميع شعوب العالم. الإعلام الغربي الاستكباري لا يفتأ يدين فكرة الجهاد والتحرك والمقاومة بين المسلمين الواعين والناهضين، مدعيا أن الفصائل الإسلامية الواعية اليقظة لا تنهج طريق السلام والاستقرار، بل تنحو دائما منحى الخصام والعداء. هذه فرية خبيثة خادعة. إنهم هم الذين يشنون منذ أمد هجوما شاملا على المسلمين وحملة ضارية مسعورة على كل مقدراتهم، ونرى اليوم ألوانا من ذلك متمثلة بهجوم الغرب على الثقافة الإسلامية، هجوما لا يتورع حتى عن ارتكاب فضيحة التحريك لتدوين كتاب كالآيات الشيطانية. ولكن حين ينبري المسلمون للدفاع عن قيمهم الإسلامية الثانية وللحفاظ على هويتهم وأصالتهم، ترفع أبواب الإعلام الغربي والصهيوني عقيرتها مولولة بأن المسلمين يهددون الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. من هنا فإن إصلاح النفوس وتهذيبها ونشر الأخلاق والفضيلة والمعنوية في الوسط الإسلامي هو من واجبات المسلمين الكبرى، بل هو في الحقيقة أيضا كفاح شاق وجهاد مقدس. والساحة الثانية هي ساحة العمل والواقع، فبعد إقامة الدولة الإسلامية المباركة في إيران وبدء مرحلة جديدة في حياة الأمة الإسلامية وانكشاف تلك الطاقة الضخمة في الأمة الإسلامية، طاقة إقامة نظام سياسي منبثق عن عقيدتها، بعد ذلك فصاعدت عمليات المجابهة والتآمر المعاندة المتعصبة الاستكبارية وخاصة الأمريكية ضد الإسلام في جميع أرجاء العالم. ومأساة البوسنة والهرسك نموذج لذلك. لو أن حوادث فلسطين في نصف القرن الماضي قد مرت في غياب من الرأي العام العالمي وبمعزل عن مراقبة وسائل الإعلام العالمية، فإن الهجوم الظالم القاسي الوحشي الصربي والكرواتي على المسلمين في البلقان يتم اليوم أمام الرأي العام العالمي وأمام عدسات التصوير الغربية وعلى مرأى ومسمع ملايين الغربيين، على أن ما في هذه المذبحة من فظاعة وإبعاد وأبعاد تفوق بكثير ما نزل بالمسلمين من قبل من مجازر سنتان وأمريكا.